بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در خطبه 24 نهج البلاغه است. خطبه کوتاهی در این خطبه حضرت امیر علیه السلام اولا در رابطه با خودشون می‌فرمایند من در مقابل کسانی که مخالفت با حق بکنند و با غی و با پستی مخلوط باشند، در جنگ با اینها و مقابله با اینها هیچ ضعفی نشون نمیدم و هیچ مصانعه‌ای و همراهی باشون ندارم. و بعد هم سفارش به تقوا میکنن و این که فرو الالله من الله، از خدا به خدا پناه ببرید، و دستور این که به دستوراتی که خداوند متعال براتون معین کرده و راهی که حضرت حق برای بشر واضح و روشن بیان کرده در این راه قرار بگیرید، و اگر مسیر درست رو انتخاب بکنید علیون زامنون لفلجکم، من امیر المؤمنین زامن رستگاری شما خواهم آجلا لولم تمتمنه آجلا، خیلی با زودی من زامن رستگاریتون میشم در آینده و در قیامت، اگر در دنیا به اون رستگاری خدا نرسونه تو، که ممکنه ده هم در دنیا رستگار باشید و هم در آخرت. این خلاصه این خطبه است. فرماید ولا امری ما علیه، خطبه 24، ولأمری ما علی من قتال من خالف الحق و خابت الغی، قسم به جان خودم ما علی، چیزی بر من نیست، یعنی مشکلی نیست برا من، من قتال من خالف الحق، از این که بخواب با کسانی که مخالفت با حق بکنن و خابت الغی، خبت به معنای مخلوط بودن، حتی کسانی که یه قدری مغزشون به قول ما خوب کار نکنه، یا ما میگیم پیش مغزش شله، عربا بهش مخبت میگن، مخبت یعنی مخلوطه، کلش خلاصه خوب کار نمیکنه. خبت الغی یعنی قاطی هم با بدی ها و با پستی ها و با غی، قسم به جان خودم که هیچ مشکلی من ندارم در قتال با کسانی که خالف الحق و خابت الغی، هیچی بر من نیست. چی بر شما نیست؟ اون مبتداست. ولی امری جوابش اینه که من ادهان ولا ایهان، هیچ ادهانی و ایهانی بر من نیست. ادهان حالا یه معناش اینه که از دهن گرفته شده، یعنی از روغن گرفته شده، که به معنای این که خلاصه در مقابل دشمن کار روغمالیش نمی کنیم، ما میگیم تو فارسی میگیم ماسمالیش نمی کنیم، یعنی کوتا نمیام، یا به تعبیر خود امیرالمومنین در جای دیگر این فرمان من مصانعه ندارم، مصانعه یعنی همراهی و سازش ندارم، نمیسازم باشون، درویی باشون برخورد میکنم. ولا ایهان و نه ترس، هیچ ترسی ندارم. ایهان از وهمه، وهم به معنای ترس، از ماده وهم ایهان. یکی از صفاتی که خداوند متعال در قرآن برای پیامبرانش نقل میکنه همینه که میفرماید در مقابل جنگ با دشمن هیچ وحشتی ندارن و هیچ ترسی ندارن. و که این من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، چه بسا پیغمبرانی که با خدا پرستانی که کمکش میکردن مقاتله کردن، مقابله کردن، جنگیدن با دشمن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، هیچ ترسی نداشتن، هیچ وحشتی نداشتن در اون چی که در مقابل دشمن براشون پیش میاد. فما وهنوا و ما ضعفو، هیچ ضعفی نشون نمیدادن. و مستکانو، مستکانو نه قبلشنی هم نمیدن. پیغمبران خدا هیچ وقت در مقابل دشمن ضعف نشون نمیدادن، ترس نشون نمیدادن، عقبنشینی هم هیچ وقت نمیدن. سه تا دستوریه که و سه صفتیست که خداوند در قرآن برای پیغمبران نقل میکنه. بعدم فرماد والله ما الصابرین، خدا با اونایی که تحمل داشته باشن، استقامت داشته باشن، بایستن در مقابل دشمن، ترس به خودشون نشون ندن، خداوند با ایناست. همین حرفایی که و فرمایشاتی که امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل دشمن برای همه مردم ایران دائما و تکرارا می‌فرمودن و مقام معظم رهبری حفظه الله بیان میکنن و کرارن این آیه که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، همون حرف چیزیست که خداوند از صفات پیغمبران نشون داده، قرار داده. حالا در اون آیه از صفات مؤمنین هم قرار داده و کسانی که همراه پیغمبرن و محمدان رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در مقابل دشمن ضعف نشون دادن از صفات مؤمن نیست، از صفات کسانی که با پیغمبران نیست. در اینجا هم امیرالمومنین علیه السلام همون معنا رو میگه که من از کسانی نیستم که در مقابل کسی که خالف الحق، مخالف با حق کار بکنه، مخالف با حق باشه، ادهان یا ایهانی نشون بدم، بخوام سازش بکنم. ادهان در واقع همون معنی سازشه، ماسمالی همون معنی سازش، حالا این روغمالیه، همون تعبیر ماسمالیه، نه کارو ماسمالیش نکنه، یعنی زیر در نرو، مقابل صاف بگو، با دشمن نباید با ادهان رفتار کرد یا با ایهان. ایهان هم همون یعنی وهم و ضعف و سستی. و حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام هم در یه تعبیری داره که می‌فرماید که شر و خصال الملوک الجبن من الاعداء، بدترین خصلت یک رهبر، حالا ملوک اونجا میگه منظورش ملوک بد نیست، کسانی که مالک مردم هستن، کار مردم در اختیارشون هست، بدترین خصلت برای ملوک الجبن من الاعداء، از دشمن بخواید جبن و ترس داشته باشه. ولقصبه مع الفقرا، از دشمن بترسی، اما نسبت به فقرا و بیچاره با سختی و با قسوه و با سنگدلی بخوای رفتار کنی. بل بخل اندل اعطا، سه چیزه که حضرت ابو عبدالله برمان اینا بدترین خدمت یک رهبره: ترس از دشمن، سختدلی و سنگدلی با فقرا که هرچی بشون ازشون بگذاریش باکی نداشته باشه، و بخل در اعطا و کمک کردن به مردم. به هر حال توی یک جمله خلاصه حضرت یک صفات ارزشمند برای همه مؤمنین و مسلمان‌ها رو بیان میکنه و میگه من که امام شما هستم اینجورم که به قسم به جان خودم در مقابل کسی که مخالف با حق باشه و کسی که پست و مخلوط با بدی ها باشه هیچ ادهانی و هیچ ایهانی من نشون نمیده. این رسبت راجب خودشون. بعد میفرماید فتق الله عباد الله، برابرید تقوای خدایی رو پیشه بکنید، و سر رو الالله من الله، از خدا به خود به خدا فرار کنید. سر رو یعنی همون فرار کنید، فرار کنید از خدا به خدا، از عذاب خدا به رحمت خدا فرار کنید. حالا این یه تعبیره، این نکته زیبایی هم میتونه داشته باشه که فر رو الالله من الله، این دیگه از خدا ترسی جای دیگه که نداری که فرار کنی، باید به سوی همون فرار کنی. در دعای ابو حمزه سماری حضرت امام سجاد جا فرمان تقریبا حالا کلمه افرور نیست، شبیه به افرور من یادم نیست، فرمان به خداوند عرض میکنه افرور من که الی، خدایا من از تو به تو پناه میبرم. این کمال توحید رو نشون میده، از خدا به خدا پناه بردن. یه نکته ای توشه که خیلی زیباست، در مثال من اگر بخوام بیان بکنم، شاید دیده باشید که اگه یه بچه ای رو مثلا بچه که حالا را افتاده قدید بچه ها 5 سالشه، اگه مادر بهش بزنه، حالا عصبانی بشه، خودش بده پرتش کنه، بلند میشه نگاه و اطرافش میکنه، اونه هیچ کسی گرید، پرت میکنه خودش تو دل همه مادره، کسی نیست، پناه نیست. نگاه میکنه اولی دور میره، نه بابایی، نه هیچ کسی نیست. وقتی میره کسی نیست، در میگرده به مادر، چون دیگه پناه نیست. امام سجاد میخواد بگه و همینطور امیرالمومنین که در عالم پناهگاهی غیر از خدا نیست، ترس از خدا هم داری به خدا پناه. پرتت هم کرده، چاره ای جز این که باید برگردی به خدا نداری. فر رو الالله من الله، تعبیرات خیلی زیبا. بعدم دو تا سه تا دستور العمل میده، فرماید که رمزو فلدی نهجهو لکم، رمزو یعنی برید در اون راهی که نهج و طریق و راهی که خداوند برای شما بیان کرده و روشن. حالا نهج رو بعضی هم میگن یعنی روشنی، و بعضی راه روشن. رمزو برید به اون راه روشنی که خداوند بیان کرده براتون، کج نرید، منحرف نشید. و قومو به ما عصبهو بکن، و قیام بکنید برای عمل به اون چیزی که عصبهو، عصب حالا اون اعصاب هم که میگن اون پیوندای بدن رو بهش عصب میگن، اونه که باید بس بکنید اون پیوندی که منظور اینجا البته احکام، یعنی خداوند احکام رو برای پیوند انسانها به خدا بیان کرده، مثل عصب وصل به خدایی، حبل خدایی، قیام بکنید برای اون چیزی که عصبه او بکن وصلتون کرده، وصل کرده شما رو به هم دیگه. شما قیام بکنید، عمل بکنید به احکام. اگر این کارو کردید، اگر پناه به خدا بردید به جای دیگه خلاصه نرفتید و در راه خدا حرکت کردید و احکام الهی رو و اون عصبها و پیوندهای الهی رو انجام دادید، بعد از ذات می‌فرماید فعلیون زامنون لفلج کن. علی که من هستم، من زامن فلج شما، فلج یعنی رستگاری، فلاح شما، رستگاری شما، بول میدم من زامن شما را کج نرید، دستورات الهی را من انجام بدید، من زامنم. خب حالا ممکنه بگید این که نمیخواد خدا علی هم زامن باشه، اگه ما اینجور را بریم که خدا خب بله کاری که خدا نخواد که امیرالمومنین زامن نمیشه. زامنم یعنی قطعا بدونید که رستگاری. و علیون زامنون لفلجکم آجلن این لم تمنهو رو آجلن، آجل با الف یعنی در زمان، عجل یعنی در یه مهلتی. ازن اسرائیل همون که میگیم عجل، اسمش که عجل نیست، عجل یعنی وقت مرگ رسیده، عجل رسید نه یعنی اسرائیل رسید، یعنی وقت تموش. عجل به معنی زمان، زمان وقت عاجل که میگن یعنی بالاخره زمان دورتر، عاجل با این که میگن یعنی با عجله. اگر این رستگاری رو در همین دنیا ندیدید، بدونید که در عاجل خواهید دید. عاجلا ان لم تمنهو رو عاجلا، زامنم من این رستگاری شما رو به زودی اگر بهش نرسیدید در عاجل و در زمان آینده من زامنم. این رستگاری قطعی برای شما هست، شما مطمئنن به احد الحسنیین یا به هر دو حسن که دنیا و آخرت باشه به هر دوش خواهید رسید. اما شرطشه، شرطش اینه که اولا فرو الالله من الله رمزو الالنهج الذی الالذی نهجه لکو، اون راهی که خدا براتون قرار داده، و عمل بکنید به اون احکامی که خداوند به وسیله اون احکام اون پیوند بین انسان و بین خدا رو ایجاد کرد. این مجموع خطبه چهارم 24 که انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق بده بتونیم هم اون خصلت خود امیرالمومنین رو که باید طبعا انسان ها به دین ملوکشون باشن، کسی که اعتقاد به امامت امیرالمومنین داره باید مثل امیرالمومنین از دشمن نترسه، باید از مرگ نترسه، همونطوری که آقای سید حسن نصرالله درباره شهید سلیمانی بیان کردن که در اون مصاحبه 2 ساعتی که با آقای سید حسن داشتن، ایشون میگفت که سلیمانی یه مکتب داشت، یه آدم نبود، یه مکتب داشت. مکتب یعنی یه روش خاص خودش رو داشت. اون وقت بعضی از علامتهای مکتب خاصش رو گفت، مثلا ایشون خودش در جبهه شرکت میکرد، میرفت تو از اول جبهه با سربازا پشوبش میکرد، گفتم ممکنه شما بگید نمیرن، نه خیر، نه تو دنیا معروف نیست، جنرال پاش اما تو جبه نمیذاره، جنرال که جبه نمیره که، جنرال ها اینا پشت جبهن حرفاشون رو به سرباز با ده واسطه میرسونن اگر باشه. واقعا هم همینجوره در دنیا، کسی اصلا تو جنگ و اینا جنرالاش مثلا نمیبینن. اینکه جنرالی بیاد سرکرده لشکر بیاد تو خود جبهه در همون صف مقدم روی همون خاکا با همون لباسش بایسته نماز بخونه جلو بایسته و پشترش بایسته نماز بخونه، کجای دنیا هستن از که یه جنرالی چنین کار بکنه؟ حالا بگذاریم از این که نمازم نمیخونن، اما تو اونجا هم که نماز میخونن و تو جبهه نمیرن، جنرال که جبهه نمیره. ایشون اصلا هم فرمود الان ممکنه در ایران تو جنگ 8 سال دفاع مقدس چنین رسمی بوده که سردارها میرفتن تو صف مقدم جبهه، اما جای دیگه رسمی. بالاخره این مکتب امیرالمومنینه که خودش هم تو صف مقدم میره، پیش قدمه، هر کجا جا بقیه هم فرار کنن اون وامیسته. اینا دستورالعملایه که امیرالمومنین به ما میده و همون سبک زندگی که مقام معظم رهبری یکی از فصلهایی که بیان کرده این که سبک زندگیمون عوض میده. زندگی نه اینکه حالا یعنی چجوری سفره بندازیم، چجور نون بخوریم، چه غذایی بخوریم، سبک زندگی یعنی توی دنیا چجوری باید زندگی کرد، با دوست چه جور باید رفتار کرد، با دشمن چه جور باید رفتار کرد. که در همین صحبت‌های اخیرش که با مدعاها صحبت می‌فرمودن راجع به سبک زندگی فرمودن، یکی از سبک‌های زندگی دینی اینه که کمک به فقرا بکنه، اون چه که داری با دیگران با هم بخوری. این سبک زندگیه، سبک زندگی که یعنی سبک زندگی اسلامی، یعنی سبک زندگی ائمه علیهم السلام، ریخت به پاشا نباشه، اون کمی هم که داری کمک بکنی به دیگران، به فقرا کمک بکنی. یه امیرالمومنین میگه یا تمون اتام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرن. یه شخصیتی مثل امیرالمومنین به کی داد قضاشو؟ یکیشون اسیره، اسیری که کسی چیزی بهش نمیده، اسیر رو بیایی که تو جنگ گرفتیش و بردیش دشمن خودت قضا نخوری و قضا تو بدی به اسیر، خیلی مهم. جالبه من اینو بگم، اونو گونام نمی کنم خود به بعدی رو بتونیم شروع کنیم، وقتم نیست. شخصیست نصرالله مجلی، از علمای اهل تسننه و مورد وثوق، موثوق اهل تسنن. این میگه من امیرالمومنین رو خواب دیدم، در خواب دیدمش و بهش اعتراض کردم، گفتم چرا وقتی شما مکه رو گرفتید خونه ابو سفیان و مأمن قرار دادی و خودش هم پناهش دادی، خب همین کارو کردید و دیدید که پسرش اومد و حضرت حسین رو اونجور به شهادت رسوند و بچه هاش رو اسیر کرد. با اعتراض به امیرالمومنین تو خواب گفتم که این کارتون بود. حالا هم هستن کسانی که تو سیاست امیرالمومنین اگه این کارو میکرد این کارک میشد. یه تو خوابش اعتراض کرد، چی کاری بود شما کردید که حالا تو خطبه بعدی باز خیلی مهمه که حضرت خیلی گله داره از این که لشکریان معاویه دارن همه جا رو میگیرن و شما اینقدر ضعیفید. خب اون میکشت این بسر ابن ارتات رو فرستاد، گفت هر جا که با یه جمعی از لشکریانش فرستاد، گفت هر جا محب امیرالمومنین ندیدین معطلش نکنید، بکش. این کارو که خب طبیعی وقتی این کارو بکنی پیشم میره آدم یا میترسن یا بالاخره جونشون میترسن میان تحت فرمان. امیرالمومنین که اینجوری نمیخواد کسی بیاره تحت فرمانه، خواهد تحت فرمان خدا بیان. خودش که نمیخواد قلدری که نمیخواد بکنه، انسانها رو میخواد به خدا جذب کنه، نمیخواد حکومت بکنه بیاد بزنه بکشه چند تاشتم که موندن مجبور باشن تحت فرمان بیان. این کار کار اسلام نیست. خلاصه میگه اعتراض کردن به حضرت تو خواب، فرمودن مگه اشعار ابن سیفی رو نشنیدی تو خواب؟ گفتم نه آقا. خب برو ازش بشن. من از خواب بیدار شد. ابن سیفی کیه؟ پرسیدم ابن سیفی کیه؟ گفتن فلانی شاعره، شاعر خوبه عربه. خونش کجاست؟ بالاخره گشتم خونش رو پیدا کردم. هنوز اول نزدیک صبح بی همون از خواب پریدم و دنبال ابن سیفی گشت. رفتم خونه در رو زدم، اومد خودش در رو باز. گفتم شما ابن سیفی از تو گوهر؟ گفتم من یه خواب دیدم. خوابم براش گفت دمه که گریه کن. گفتم من امیرالمومنین به خواب دیدم، جواب منو حواله داده به شعر شما. گریه افتاد. گفت به خدا من نه دیشب گفتم، ازم نه جایی نوشتم نه به کسی گفتم. گفتم خب شعر چیه؟ شعر و مخشعری بود که در واقع کنه امیرالمومنین یا طرفداران امیرالمومنین به طرفداران ستمکارا و مثل معاویه و اینا میگن ابو سفیانی ها، یه ملکنا و کان شعرش نه، ملکنا و کان العف مننا سجیه. ما مالک شدیم، حکومت رو به دست گرفتیم، اما عفو و بخشش سجیه ما، روش ما. ولما ملکتم سال به دم ابتم. اما شما وقتی مالک شدید، خون در ابته یعنی در منطقه عربستان خون سرازیر شد، جاری شد. شما اینجوری بود. آره ما مالک شدیم، کارمون عفو و بخشش و گذشت بود. شما وقت مالک شدید، خون ریزی و جریان سیل خون. ولما ملکتم سال به دم ابته. و عللتمو قتل الاسارا و طالما غضبنا علی الاسرا فنعفو و نصفه. شما بودید که قتل و اسرا رو حلال کرد. کسی که اسیر میشه دیگه نمیخواد نگهش داری، بکش. و طالما و ما چقدر اسیر رو گرفتیم، فنعفو و نصفه، عفوش میکردیم، میبخشیدیمشون. کار شما اینجوری بوده، کار ما اینجور. و حللتمو قتل الاسارا و طالما قدمنا علی الاسرا فنعفو و نصفهو. فحسبكمو هذا التفاوت بيننا، کفایت میکنه این تفاوت بین ما و بین شما. و کل اناء بالذی فیه یمزهو، هر ظرفی اونه که توشه پس بده. ما ذاتتون ذات پلید و ذات پسته، در کوزه همون برون تراوت که در روز. و کل اناء بالذی فیه یمزهو، هر ظرفی اونه که توشه پس بده. ظرف لغت روغم پس میده، ظرف متعفن باشه بوی بد پس میده. همین تفاوت بین ما و بین شما کافیه. فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه يمزهو. اینه. هر طبیعتا یه جایی هم آدم عقب میفته، یه جایی هم اگه نزنی نکشی. اما حضرت امیری که تو جنگ هم وقتی کفار شدید و تلید رو میکش، بعد در تاریخ داره میمد قدم میزد بین کفار و گریه میکرد. چرا اینا باید تو راه خدا نباشن و کشته بزن و جهنم ابدی خدا رو برم. این کار امیرالمومنینه، قصه میخورد که تو بیراه باشن و قصه میخورد که به دست بهترین انسان کشته بشن و به درک واصل بشن. اینو قصه میخورد امیرالمومنین، اونو این قصه ها رو نمیخورد. اینا سبک فرهنگ اسلامه که باید همینایی که با قصه رو که از ائمه و علیهم السلام و بعد کارشون و عبادتشون و جنگشون و صلحشون نقل میکنیم، اینا باید تو زندگی ما جا بیفته و فرهنگ زندگی ما بشه تا بشیم علیوار زندگی بکنیم انشاءالله. خدایا با عظمت امیرالمومنین ما را از شیعان خالص و بزرگوار قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.